همراه 14 از رادیو فردا شدید. روز جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. ششم مهر ماه 1403 است و من هانا کاویانی در این روزی که همچنان خاورمیانه پرتنش است همراه شما خواهم بود تا از تازه ترین تحولات خاورمیانه بشنویم. البته سری به ایران هم خواهیم زد، در کنار اون از فواید ورزش خواهیم گفت برای شمایی که زیاد کار میکنید. همراه ما باشید، درباره همه اینها بیشتر میشنوید تا 14:30 دقیقه در این برنامه خبری تحلیلی. ابتدا تازه ترین خبرها از همکارم رویا ملکی.
هانا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. جایزه حقوق بشری بنیاد واسرا پاول به نماینده توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی و زندانی سیاسی در ایران اهدا شد. در مراسمی که روز چهارشنبه در نیویورک برگزار شد، خانم کیلین گالاهر، وکیل حقوق بشر و وکیل بین‌المللی توماج صالحی، این جایزه را دریافت کرد. این جایزه که برهم زدن آرامش نام دارد، هر سال به هنرمندانی اهدا می شود که در آثار خود به حقوق بشر توجه ویژه دارند و بدین دلیل از طرف حکومت ها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. توماج صالحی در جریان اعتراضات سال 1401 حضور جدی داشت و از تمام معترضان و بازداشتی ها و فعالان سیاسی حمایت می کرد. او 27 آبان سال 1402 پس از 13 ماه حبس به قید وثیقه آزاد شد، اما تنها 12 روز بعد و پس از انتشار ویدیویی که در آن از شکنجه شدنش در زندان صحبت می‌کرد، با ضرب و شتم بازداشت شد. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، می‌گوید کشورهای عرب، مسلمان و شرکای اروپایی آنها ائتلافی برای اجرای طرح دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین تشکیل دادند. وزیر خارجه عربستان هنوز جزئیات این ائتلاف را و کشورهای حامی آن را اعلام نکرده است. آقای فرهان روز پنجشنبه در نشستی با شرکای وزرای خارجه اتحادیه عرب، شرکای شورای همکاری خلیج فارس و نروژ با اعلام تشکیل این ائتلاف بین‌المللی تأکید کرد که تشکیل کشور مستقل فلسطین شالوده صلح است. او با اشاره به جنگ غزه گفت حق دفاع از خود نمیتواند کشتن هزاران غیر نظامی، تخریب سیستماتیک و جرائم مستند شده بر اساس گزارش‌های سازمان ملل را توجیه کند. تا کنون 149 عضو سازمان ملل فلسطین را به رسمیت شناختند، ولی مذاکرات آمریکا و اسرائیل و کشورهای عرب برای تشکیل کشور مستقل فلسطین متوقف شده است. آمریکا و اسرائیل هنوز به تشکیل این ائتلاف بین‌المللی واکنش نشان ندادند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه در اظهاراتی تازه گفت مذاکرات آمریکا و اسرائیل درباره آتش بس 21 روزه در لبنان ادامه دارد. آقای نتانیاهو یک روز پیشتر با بی‌اعتنایی به پیشنهاد متحدان اسرائیل درباره آتش بس 21 روزه تاکید کرده بود که حملات به حزب الله لبنان همچنان ادامه خواهد داشت. پس از آن اظهارات، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت طرح آتش بس 21 روزه با اطلاع اسرائیل تهیه شد و به گفته او اسرائیل کاملا در جریان مفاد این طرح و نحوه اعلان آن قرار داشت. پیشنهاد برقراری آتش بس 21 روزه بین اسرائیل و لبنان شامگاه چهارشنبه پس از دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه مطرح شد و مورد حمایت اتحادیه اروپا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، عربستان، قطر و امارات قرار گرفت. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در دیدار با همتای اوکراینی خود در کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که روسیه در تهاجم خود علیه اوکراین پیروز نخواهد شد و ایالات متحده در کنار کیف می‌ایستد. ولادیمیر زلنسکی در دیدار با جو بایدن نیز ضمن گفتگو درباره جزئیات طرح خود موسوم به طرح پیروزی بار دیگر خواستار مجوز واشنگتن برای استفاده از موشک‌های دوربرد غربی علیه اهدافی در عمق خاک روسیه شد. پیش از دیدار رهبران دو کشور، آمریکا اعلام کرد که نزدیک به 8 میلیارد دلار کمک نظامی دیگر در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. آقای زلنسکی روز پنجشنبه همچنین با کاملا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، دیدار و گفتگو کرد.
تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ساعت در ایران 14:05 است و پی میگیریم خبرها و تحلیلها رو درباره خاورمیانه. همکارم ایلیا جزری اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست. ایلیا، تنش شاید 24 ساعت پیش اگر صحبت می کردیم، صحبت از این بود که طرح آتش‌بسی در حال بررسی است، اما امروز می بینیم که نه تنها در مرز بین اسرائیل و لبنان تبادل آتش انجام شده، بلکه از طرف حوثی‌های یمن هم ما شاهد پرتاب موشک بودیم. در نوار غزه هم که داستان جنگ 11 ماه همچنان برقرار هست. کجای کار وایستادیم؟ امروز تازه ترین خبرها چیست؟
بله هانا، خب تبادل آتش شهید همچنان ادامه داره. امروز اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل مناطق دیگری رو از لبنان هدف قرار داد، بیشتر به شرق لبنان رفت و چند منطقه در بقا از جمله منطقه ادامور رو هدف قرار داد. بمباران هایی که هنوز آمار تلفاتش مشخص نیست، اما در جنوب لبنان از بامداد حملات شروع شد. دور جدید حملات تا همچنان ادامه داره و گفته میشه بیش از 20 نفر کشته شدن در این اتفاقی که افتاده، در خشونت هایی که شاهد بودیم. به این ترتیب شمار کشته شدگان در لبنان از در پنجمین روز تا اینجای کار از شدت گرفتن خشونت ها به بیش از 720 نفر میرسه اگر جمع کنیم آمار.
اگه اینو بخوایم در یک زمینه دقیق تری قرار بدیم، من میشنیدم امروز صحبت میکردن درباره این که این تعداد از کشته شدگان تقریبا بیش از نیمی از کشته شدگان جنگ 2006 هست، یعنی تعداد بله. بسیار زیادی است در یک هفته میزان کشته شدگان.
بله بسیار زیاد است. حتی مثلا اگر ما برگردیم به روز اولی که شدت گرفت خشونت‌ها اعلام شد، در دوره جنگ داخلی لبنان هم هیچ وقت
مرگبارترین روز بود، اون روز که 500 نفر
500 نفر در یک روز این تعداد
از جمله ده ها کودک کشته.
بله حزب الله هم اقدام به پرتاب راکت به سمت حیفا کرد. امروز صدای آژیر خطر در این منطقه به صدا درآمد، ویدیو هاشم منتشر شد در رسانه ها. اما صحبت کردی، بله حوثی های یمن موشک بالستیک بامداد امروز به سمت تل آویو شلیک کردن، که البته اسرائیل میگه تونسته این موشک رو رهگیری و منهدم کنه.
یک صحبتی هم بکنیم درباره اتفاقی که دیروز افتاد. فرماندهی که کشته شد، فرماندهی مرتبط اونطور که متوجه شدیم با حوثی ها، و شاید این پرتاب موشک هم در پاسخ به اون
بله
اتفاق دیروز
نظر میرسه. شاید یعنی هنوز اعلام نکردن حوثی ها، ولی ممکن است در پاسخ کشته شدن محمد سرور باشه. محمد سرور در ماه‌های گذشته فرمانده واحد موشکی و پهپادی حزب الله بود، البته در یمن پیش از این حضور داشت. حتی در سال 2016 16 ویدیوهایی در رسانه عربی ازش منتشر شد که داره حوثی‌ها رو آموزش میده برای پرتاب موشک و پهپاد، و گفته میشه طی ماه‌های گذشته هم فرماندهی می‌کرده عملیاتی که حوثی‌ها انجام می‌دادن در هدف قرار دادن کشتی ها در دریای سرخ. الان به لبنان برگشته و در لبنان هدف حمله آمریکا اسرائیل قرار گرفت در منطقه زاهیه، که در نهایت به خاطر شدت جراحات کشته شد.
تازه ترین فرماندهی که در میان این خبرها از حزب الله میشنویم که کشته شده. اما ایلیا، در خبرها هم داشتیم، در ادامه هم بیشتر با یک تحلیلگر دربارش صحبت میکنیم، وضعیت برای تلاش بین المللی برای متوقف کردن یا مهار این وضعیت چگونه است؟
خب جامعه جهانی به طور عموم به دنبال یک آتش بس دست کم موقت است، اما آتش بسی که طی اون بتونه یک سری راهکارهایی رو پیش رو بذاره، دو طرف امتیازهایی بدن و بتونه به آتش بس دائم برسه. یک طرحی آماده شد که البته بعد از اینکه مقام اسرائیلی اون رو رد کردن، مشخص شد در تدوینش شرکت داشتن، طور که کاخ سفید اعلام کرد، که بعد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عقب نشینی کرد از موضوع.
خیلی تو این 24 ساعت من و خودت هم زیاد درباره ماجرا صحبت کردیم که رفت و برگشت زیاد داشته این روی کردی که از سوی اسرائیل داره مطرح میشه درباره این مسئله آتش بس 21 روزه.
شاید دلیلش هم این است که فشارهای آمریکا و فشارهای فرانسه، بیشتر از آمریکا، بسیار زیاد است برای رسیدن به یک توافق. به هر حال لبنان برای فرانسه کشور مهمی است، در زمانی اونجا حضور داشته، همچنان هم حضور داره. اما این تر تا این جای کار بنابر چیزی که گفته میشه شامل چند بند هست، شاید مهمترین اونها یک آتش بس در غزه باشه و تبادل اسرا اونجا، دو عقب نشینی حزب الله به پشت رود لیتانی و مستقر شدن ارتش لبنان در جنوب این کشور هست.
مسئله آتش بس در غزه رو ایلیا اشاره کرد. گفتگوی داشتم با هایکو ویمن، مدیر بخش لبنان، عراق و سوریه در گروه بین المللی بحران، و اتفاقا از او پرسیدم که آیا راهی برای مهار این تنش فزاینده وجود داره، و او هم به موضوع آتش بس اشاره کرد. بخشی از این گفتگو رو با هم میشنویم.
بله قطعا راه پیش رو مدت هاست که روشن بوده است. ما به آتش بس در غزه نیاز داریم، از تکرار آن خسته شده ایم، اما همچنان به آتش بس در غزه نیاز داریم، و هنگامی که ما در غزه آتش بس برقرار کنیم، پیشنهادهایی وجود دارد که در مورد ترتیبات امنیتی مطرح و منتشر شده است که دقیقا آن چیزی نیست که اسرائیل ها میخواهند، اما شاید بتوان آنها را کمی تغییر داد تا کمی به آنچه اسرائیلی ها میخواهند نزدیکتر شوند. سپس ما میتوانیم این را تحت کنترل درآوریم. اما منظورم این است که تا زمانی که آتش بس در غزه وجود نداشته باشد، این آتش بس موقت برای لبنان به جایی نخواهد رسید. البته این مورد پسند نتانیاهو نیست، زیرا او میخواهد حداقل در این مقطع جنگ را ادامه دهد. این در خدمت برنامه سیاسی اوست. حواس ها رو از غزه یا اینکه او گروگان ها رو برنگردانده پرت می کند، کاری که به نظر می آید خیلی هم پیگیر آن نیست، و ضربه زدن به حزب الله باعث می شود مطبوعات از او تمجید کنند و شاید وضعیتش در نظرسنجی ها بهبود یابد. بنابراین حدس می زنم که این دلیل کافی برای متوقف نشدن حمله است، و شاید طرح‌ها در واقع بزرگتر باشند. شاید این طرح‌ها برای نابودی کامل حزب الله یا آسیب رساندن و فلج کردن آن به گونه‌ای باشد که تا چند سال دیگر خطری نداشته باشد. در این صورت البته شما نمیخواهید آتش بس کنید.
البته آقای ویمن، موضوع لبنان کمی با نوار غزه تفاوت داره. اون باری که سالها تحت محاصره اسرائیل بوده، اما لبنان یک کشور با حاکمیت مستقله و به نظر میاد روی کرده بین المللی هم کمی متفاوته. مثلا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خیلی روشن در این زمینه موضع گیری کرده و خواستار پایان این درگیری شده. منظورم اینه که شاید اسرائیل برای این اقدام حمایت بین المللی پیشین رو هم نداشته باشه.
اگر این درست باشد، پس من منتظرم تا ببینم اسرائیل برای رد کردن پیشنهاد آتش بس با چه عواقبی مواجه خواهد شد. خودمان رو گول نزنیم. منظورم این است که این لفاظی است. با تمام احترامی که برای آقای ماکرون و فرانسوی‌ها قائل هستم، اما نقش و تاثیر آنها در این زمینه محدود است. ایالات متحده واقعا تنها مهره تاثیرگذار است. ایالات متحده تنها کشوری است که به طور بالقوه میتواند هر پیامدی را بر اسرائیل تحمیل کند یا فشار بیاورد. اما ما فقط یک ماه و خورده ای با انتخابات ریاست جمهوری فاصله داریم. ما هنوز یک رئیس جمهور داریم. حتی اگر او از انتخاب مجدد عقب نشینی کرده باشد، شما هنوز رئیس جمهوری دارید که حمایت بیدریق خود را از اسرائیل کاملا آشکار میکند. بنابراین من فکر نمی کنم که آقای نتانیاهو و افرادش تحت تاثیر اظهارات ماکرون قرار بگیرند.
شما پیشتر به موضوع ترتیبات امنیتی اشاره کردید. اسرائیل میگه یکی از اهدافش امن کردن مناطق شمالی برای بازگرداندن هزاران شهروند اسرائیلی که از خونه‌هاشون رانده شدن. ممکنه کمی این ترتیبات امنیتی رو روشن‌تر توضیح بدید که چه پیشنهاداتی در این زمینه است؟
ترتیبات امنیتی که ذکر کردم توسط فرانسوی ها و البته آمریکایی ها پیشنهاد شده است، به ویژه توسط آموس هاخشتاین که مذاکره کننده اصلی آمریکا در این زمینه است. اساسا پیرامون این است که افراد بیشتری از ارتش لبنان را به جنوب میفرستد و حزب الله را وادار میکند که از مرز 7 یا 10 کیلومتر عقب نشینی کند، و سپس شاید در ازای آن اسرائیلی ها نقض حاکمیت لبنان را متوقف یا کاهش دهند، کاری که آنها از جمله با پرواز جنگنده ها بر فراز لبنان انجام می دهند، و آنگاه شاید بتوانند در مورد مرز، تعیین مرز و همه اینها صحبت کنند. اما نکته اصلی این است که این تنها در صورت همکاری حزب الله مؤثر خواهد بود. منظورم این است که با توجه به قدرت فعلی این گروه، هیچ کس نمیتواند چیزی را از نظر نظامی بر حزب الله تحمیل کند، حتی اگر توسط اسرائیل آسیب دیده باشد. نیروهای موقت سازمان ملل که آنجاست نمیتواند چیزی را تحمیل کند. آنها اختیار انجام این کار را ندارند، و حتی اگر آن را داشته باشند، این کار بسیار خطرناک خواهد بود. بود. ارتش لبنان در موقعیتی نیست که این کار را انجام دهد. دولت لبنان نمیتواند این کار را انجام دهد. هیچ کس دیگری نمیخواهد به آنجا نیرو بفرستد. بنابراین بر داشتن امنیت در جنوب لبنان یا شمال اسرائیل شما واقعا دو انتخاب دارید. یک انتخاب این است که به همکاری با حزب الله برسید و این نشان میدهد که احتمالاً ترتیباتی که به دست میآورید دقیقاً آن چیزی نخواهد بود که اسرائیلی ها میخواهند. گزینه دیگر این است که آن را تکه تکه کنید و بعد از آن نیازی به همکاری آن حداقل برای مدتی ندارید. این دو گزینه هستند که وجود دارند و به اینها این پیچیدگی را هم اضافه کنید که حزب الله گفته هیچ مذاکره هیچ ترتیبات امنیتی را پیش از آتش بس در غزه نمیپذیرد. از آنجایی که اسرائیل خواهان آتش بس در غزه نیست، به نظر میرسد که آنها اکنون به وضوح تصمیم گرفتند به سراغ گزینه دوم بروند. اساسا حزب الله را تا جایی در هم بشکنند که شاید دیگر مهم نباشد که آنها همکاری کنند یا نه.
نظر هایکو ویمن رو میشنیدید از گروه بین المللی بحران که معمولا ساکن بیروت اما از آمریکا با ما صحبت میکرد. مشروع این گفتگو رو اگر همراه ما باشید میتونید در ایستگاه 19 بشنوید در ساعت 19 امشب جمعه شب. شما هم اگر نظری دارید درباره این وضعیتی که در خاورمیانه در جریان هست، حالا کشیده شدن تنش‌ها به مرزهای شمالی اسرائیل، درگیری با حزب الله، چیزی که ماها بود پیش بینی می‌شد اتفاق بیفته، میتونید با ما تماس بگیرید. از جمله @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صداتون رو به ما برسونید، یا اینکه زیر پست‌های مرتبط در از جمله اینستاگرام برای ما نظرتون رو بنویسید. از جمله برای ما رضا نوشته که نتانیاهو میخواد شخصیت آمریکا رو خورد بکنه، یا اینکه ناصر برای ما نوشته آتش بس در خرابه لبنان و آوار غزه، زیر پستی مرتبط که عکسی از این آوار منتشر شده. میتونید شما هم نظرتون رو به ما بگید. اما درباره همین موضوع کارشناسان سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه به جزئیاتی از تلاش‌های ایران و حزب الله لبنان برای تبدیل حوثی‌های یمن از یک گروه مسلح محلی به یک سازمان نظامی قدرتمند اشاره کردند. درباره این گزارش محرمانه کارشناسان سازمان ملل که نسخه از اون به رویت خبرگزاری رویترز رسیده، از گلناز اسفندیاری بشنوید.
کارشناسان سازمان ملل در نظارت بر تحریم‌ها در گزارش خود نوشتند که شورشیان حوثی یمن با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و متخصصان عراقی از یک گروه مسلح محلی با توانایی‌های محدود به یک سازمان نظامی قدرتمند تبدیل شدند. بنابر متن این گزارش که به دست رویترز رسیده است، این کارشناسان مستقل در گزارش سالانه خود به شورای امنیت سازمان ملل گفتند که شبه نظامیان حوثی در خارج از یمن آموزش‌های تاکتیکی و فنی دیدند و با گذرنامه‌های جعلی به ایران، لبنان و عراق سفر کردند. حوثی‌های یمن از نوامبر سال گذشته تا کنون با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه، کشتی‌هایی را که از دریای سرخ و خلیج عدن عبور می‌کنند، هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند و با وادار کردن شرکت‌های کشتیرانی به تغییر مسیر، تجارت جهانی دریایی را مختل کردند. به نوشته رویترز، کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود نوشتند مستندات و مدارک متعددی به دست آوردند که نشان می‌دهد حوثی‌ها بدون برخورداری از حمایت خارجی توانایی تولید سیستم‌های تسلیحاتی پیچیده را ندارند. این گزارش افزوده است ابعاد و میزان تجهیزات نظامی و فناوری متنوعی که از خارج در اختیار حوثی‌ها قرار می‌گیرد و همچنین حمایت‌های مالی و آموزش خارجی از آنها بی سابقه است. به نوشته خبرگزاری رویترز، کارشناسان سازمان ملل در گزارش 38 صفحه خود که صدها صفحه ضمیمه دارد، همچنین از افزایش همکاری بین حوثی‌ها و گروه القاعده در شبه جزیره عربستان ابراز نگرانی کردند. یک روز پیش از انتشار این گزارش، آمریکا اعلام کرده بود که روسیه در حال گفتگو با حوثی‌های مورد حمایت ایران است. تیم لندر کینگ، نماینده ویژه آمریکا در امور یمن، روز چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که روسیه این مذاکرات را برای کسب اطمینان از سالم ماندن کشتی‌هایش در عبور از دریای سرخ پیش برده و در آن احتمال انتقال سلاح نیز مطرح شده است. حوثی‌های مورد حمایت ایران از سال 2015 مشمول تحریم تسلیحاتی سازمان ملل هستند. جمهوری اسلامی همواره اتهام حمایت تسلیحاتی از این گروه را رد کرده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی منفی به استعفای عبدالکریم حسینزاده، نماینده کرد و اهل سنت مجلس شورای اسلامی، از نمایندگی مجلس مانع از اون شدند که او به عنوان معاون توسعه روستایی و مناطق محروم مسعود پزشکیان فعالیت بکنه. بشنویم بیشتر درباره این موضوع از رویا کریمی مجد.
استعفای جناب آقای حسینزاده رو به رأی می‌گذاریم. پایان رأی‌گیری تصویب نشد.
107 موافق و 129 مخالف. این حاصل رأی‌گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد استعفای عبدالکریم حسینزاده، نماینده کرد و اهل سنت مجلس بود. نماینده‌ای که ماه گذشته مسعود پزشکیان با اشاره به تعهد و تجربیات ارزشمند او را به عنوان معاون توسعه روستایی و مناطق محروم خود منصوب کرد. عبدالکریم حسینزاده هفته گذشته درخواست استعفای خود را به مجلس ارائه کرد، اما نوبت به رأی‌گیری درخواست استعفای از زمانی رسید که مسعود پزشکیان در سفر نیویورک به سر می برد. عبدالکریم حسینزاده که انتصابش به عنوان اولین معاون سنی مذهب رئیس جمهور واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت، در جلسه استعفا آرزویش را تحقق حقوق شهروندی برای همه مردم ایران دانست.
روزی که از حوزه انتخابی نقده و اشنویه من کاندیدای مجلس شدم در سال 90، دغدغه اساسیم اساساً مسئله و مفهوم حقوق شهروندی بود.
اما احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس، به وبسایت اکو ایران گفته است که بهتر است حسینزاده به عنوان نماینده نقده و اشنویه به فعالیت خود ادامه دهد.
مردم خوب نقده و اشنویه حق دارند از خدمات یک نماینده خوب و با کیفیت که سابقه نمایندگی در ادوار مجلس را هم داره استفاده بکنند.
مجلس شورای اسلامی در حالی مانع پیوستن نماینده اهل سنت به هیئت دولت مسعود پزشکیان شد که پس از پایان رأی‌گیری احمد بیگدلی، نماینده خدا بنده، در اختیاری قانون اساسی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یادآوری کرد که بر اساس تفسیر شورای نگهبان در سال 60، نماینده‌ای که پست دولتی می‌گیرد دیگر احتیاج به طرح شدن استعفایش در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. اما محمد باقر قالیباف در پاسخ به توصیه شفاهی شورای نگهبان استناد کرد که به گفته او موافق رأی‌گیری در این زمینه بودند. توصیه شفاهی که پس از واکنش‌های گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منجر به ارائه توضیحاتی از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی شد که بر ضرورت موافقت مجلس با استعفای نماینده‌ای که قصد پیوستن به دولت دارد تأکید کرده بود. در حالی که نمایندگان مجلس دلایل متفاوتی را برای این رأی منفی اعلام کردند، اما آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، معتقد است که مسعود پزشکیان از خط قرمز مجلس عبور کرده بود.
برای اولین بار قرار بود یک معاون رئیس جمهوری انتخاب بشه که جزء خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی به حساب می اومد. تفکر جبهه پایداری که بخش غالب مجلس رو هم به خودش اختصاص میده، نمیتونه یک چنین موضوعی رو برای خودش بپذیره و خب طبیعتاً نمیان در تریبون رسمی مجلس هم این رو مطرح بکنن.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه به نقل از برخی نمایندگان مجلس نوشت که نباید رئیس جمهور پیش از شروع فرایند استعفای نماینده برای وی حکم صادر می‌کرد و این روند را برخلاف مصالح کشور و مجلس دانست. نمایندگانی که رسما مخالفت خود را با این استعفا از تریبون مجلس اعلام کردند نیز دلایلی مانند بالاتر بودن شأن مجلس را دلیل این تصمیم خود دانستند. با این همه افرادی از جمله عبدالرضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد، نیز مخالفت با وفاق ملی را دلیل آراء نمایندگان مجلس دانستند.
دی در مجلس هستند که همه چیز رو سیاسی می‌بینند. و از اون نگاه خودشون دارن وفاق ملی رو زیر سوال میبرن. هم در رأی اعتماد به وزرا ما اینو دیدیم، هم در الان در مثالی مثل آقای دکتر حسین زاده.
آلانه توفیقی تحلیلگر سیاسی میگوید نمایندگان با این رأی خواستند جایگاه پزشکیان را به او گوش زد کنند.
مجلس با این اقدامش خواست یک ضربه شستی به آقای پزشکیان نشون بده. آقای پزشکیان بعد از اینکه تمام اعضای کابینش از مجلس رأی اعتماد گرفت، البته با کمک‌های آقای خامنه‌ای، یک مقداری خب به هر حال روی این شعار وفاقش امیدوارتر شده بود و اون رو با یک اهمیت و جدیت بیشتری مطرح می‌کرد، در حالی که مجلس تفاوت چندانی با گذشته نکرده. مجلس همون مجلس خالص سازه که اساره نهایی اون امثال آقای جلیلی و خود آقای رئیسی بودند. بنابراین مجلس با این کار خواست پیام رو به آقای پزشکیان بده که چیزی عوض نشده و در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید، علارغم این شعارهایی که ایشون داره میده.
با همه اینها مسعود پزشکیان ساعتی پس از جلسه مجلس تلویحاً بر تصمیم خود درباره معاونت حسین زاده اصرار کرد و گفت هر کاری از دستش برایت انجام خواهد داد تا از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایرانیان برای آبادی کشور استفاده کند. او به عنوان نمونه‌ای از تلاش‌هایش به انتخاب معاون رئیس جمهور و استاندار اهل تسنن و کرد در دولت خود اشاره کرد. رسانه‌ها در ایران نوشتند که باید منتظر بازگشت پزشکیان از نیویورک و واکنشش نسبت به مخالفت مجلس با استعفای حسین زاده ماند.
رویا کرمی مجد گزارش می‌داد در باره وعده‌های انتخاباتی آقای پزشکیان، یکی دیگه از مسائل مسئله لایحه عفاف و حجاب بود که با اینکه خبر تصویب لایحه عفاف و حجاب توسط شورای نگهبان هنوز توسط این نهاد رسما اعلام نشده، اظهارات دو نماینده مجلس در این زمینه کافی بوده که خیلی واکنش‌های گسترده‌ای داشته باشه مسئله تصویب شدن این موضوع، و از جمله کاربران بسیاری برای ما هم در این زمینه در اینستاگرام نوشتند. داریوش نوشته که لباس پوشیدن هر کس به خودش مربوطه. اف به ما میگه ذات انسان اینطوریه که از هر چیز اجباری متنفر میشه. سارون هم میگه خوبه چون مبارزه از یک جا باید شروع بشه، حالا یا جامعه و مردم پیروز میشن یا حکومت در زمینه موضوع حجاب اجباری. شما هم اگر نظری در این باره دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. و ما بریم سراغ حوزه سلامت که پژوهشگران میگن انجام فعالیت ورزشی میتونه از فرسودگی شغلی کارمندان جلوگیری بکنه. اردشیر طیبی گزارش میده.
پژوهشی تازه نشان میدهد که ورزش به شرطی که با شدت متوسط انجام پذیرد میتواند به عنوان راهکاری مؤثر در مقابله با خستگی بیش از حد شغلی عمل کند. این تحقیق که نتایج آن در مجله پزشکی شغلی و زیست محیطی منتشر شده به بررسی تأثیر فعالیت‌های بدنی بر خستگی عاطفی و رضایت شغلی بیش از 500 فرد شاغل پرداخته است. دکتر میشل ولف مارنوس دانشمند تحقیقاتی در پرسونیفای هلس و عضو هیئت علمی در دانشگاه جورج میسن در این باره به وبسایت هلس گفت فعالیت‌های فیزیکی متوسط مانند دویدن ملایم، پیاده روی سریع یا دوچرخه سواری میتوانند تأثیرات مثبتی بر کاهش فرسودگی شغلی داشته باشند. شرکت کنندگان در این مطالعه که همگی کارمندان تمام وقت بودند، نظرسنجی‌هایی در مورد استرس‌های شغلی و عادات ورزشی خود را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که کارمندانی که در فعالیت‌های فیزیکی متوسط به طور منظم شرکت می‌کردند، کمتر از دیگران احساس خستگی عاطفی می‌کنند و احساس دستاورد شخصی بیشتری دارند. این تحقیق همچنین به اهمیت توجه کارفرمایان به سلامت کارمندان نیز اشاره می‌کند. دکتر مارنوس توصیه می‌کند که کارفرمایان باید به فراهم کردن امکانات ورزشی یا کمک هزینه‌های ورزشی برای کارمندان خود فکر کنند تا آنها بتوانند به طور مؤثرتری با استرس‌های شغلی مقابله کنند. یکی از جنبه‌های جالب این مطالعه تأکید بر این نکته است که چرا ورزش‌های با شدت بالا مانند تمرینات سنگین کار با وزنه یا آماده‌سازی برای ماراتون‌ها به اندازه ورزش‌های با شدت متوسط مفید نیستند. دکتر ادوارد دلاتوره، دکترای علوم رفتاری و مدیر عملیات در دانشگاه چپمن، در این باره می‌گوید ورزش‌های شدید ممکن است به آزادسازی کورتیزول بیشتر منجر شوند که به نوبه خود می‌تواند استرس و خستگی ذهنی را افزایش دهد. نویسندگان این مطالعه در نهایت توصیه کردند که کارمندان برای مقابله با فرسودگی شغلی برنامه ورزشی متعادلی داشته باشند که شامل 3 تا 5 روز ورزش با شدت متوسط باشد و در روزهای دیگر نیز فعالیت‌های سبک‌تری مانند پیاده‌روی یا یوگا را انجام دهند. این برنامه نه تنها به کاهش فرسودگی شغلی کمک می‌کند، بلکه به بهبود سلامت قلبی عروقی، تنظیم احساسات و حافظه نیز منجر می‌شود.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این برنامه. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. ایستگاه 19 برنامه بعدی ماست با تازه ترین خبرها و تحلیل ها.